سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. احضار سفیر افغانستان در پاکستان از سوی استخبارات پاکستان و عکس‌العمل‌های جدی در کابل. حکومت افغانستان از شرکت نمایندگانش در اجلاس چین در مورد صلح افغانستان خبر داده است. گزارش راز فیلم بعض برانگیز پانی پت هم می شنوید. از هشدار جدید ایران در تخطی از توافق هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های جهان نیز خواهید شنید. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه چین روی نشست گفتگو کرده که در آن نماینده ها گان حکومت و طالبان اشتراک داشته باشند. قرار است فردا 6 نوامبر سلسله مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی کرکت وست اندیز آغاز شود. مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا و نماینده خاص آن کشور برای ایران میگوید از دسترسی تهران به میلیاردها دلار جلوگیری شده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه چین روی نشست گفتگو کرده که در آن نمایندگان حکومت و نمایندگان سیاسی طالبان اشتراک داشته باشند. این نشست برای گفتگوهای بین الافغانی پلان شده که قرار بود در ماه گذشته دایر شود. داوخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به گفتگوهای بین الافغانی در چین و اشتراک حکومت افغانستان در آن به رادیو آزادی گفت: لیست اشتراک کنندگان تقریبا در حالت تکمیل شدن است. این لیست خیلی جامع و قابل قبول همه خواهد بود. نشست بین الافغانی در چین از تلاش های صلح به رهبری امریکا جداست که اخیرا متوقف شده است. قرار است فردا 6 نوامبر سلسله مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی کرکت وست اندیز آغاز شود. این مسابقات به میزبانی تیم ملی کرکت افغانستان در شهر لکنهو در هند برگزار خواهد شد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفته است که در این مسابقات 3 بازی 50 آوره، 3 بازی 20 آوره و 1 بازی تست مچ بین تیم‌های افغانستان و وست اندیز انجام خواهد شد. به گفته آقای هوتک، بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان برای این مسابقات آمادگی کامل دارند. برنده شدن در این مسابقات برای تیم ملی کرکت افغانستان خیلی مهم است. تیم ملی و کرکت بورد افغانستان بعد از شکست‌های سخت و پیهم در بازی‌های جام جهانی کرکت سال جاری میلادی با انتقادات شدید مواجهند. رویداد مشهور تاریخی پانی پت که در سال 1761 میلادی اتفاق افتاد در یک فیلم داستانی سینمای هند تصویر شده است. معرفی کوتاه این فیلم امروز به نمایش گذاشته شد. در این فیلم که متن کامل آن 6 ماه دسامبر سال جاری میلادی روی پرده های سینما به نمایش گذاشته خواهد شد، سنجیدت ستاره معروف سینمای بالیود در نقش احمد شای عبدالی ظاهر شده است. بانکه تا نمایش این فیلم حدود 1 ماه وقت باقی مانده، اما این فیلم از همین هکنون در صفحات شبکه های اجتماعی در بین افغان ها بحث های را برانگیخته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران میگوید اقدامات تازه را به خاطر کاهش بیشتر تعهداتش از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان اتخاذ خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز گفت ایران تزریق گاز یورانیوم را سر از فردا به 1044 سنترفیوژ آغاز خواهد کرد.
از فردا یک گام چهارم و گام جدید برمی‌داریم. البته پیشاپیش به همه 4 به اضافه 1 و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام می‌کنیم فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود.
اعلام اخیر ایران در زمینه کاهش بیشتر تعهدات از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان بعد از آن صورت گرفته که ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از این توافقنامه بیرون شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر ایران اعلام کرد. از سال گذشته به این سو ایران گام‌های تدریجی را در زمینه کاهش بیشتر تعهداتش از این توافقنامه برداشته است. مشاور ارشد وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا و نماینده خاص این کشور برای ایران میگوید از دسترسی تهران به میلیاردها دلار جلوگیری شده است. براین هوک دیروز به تلویزیون العربی الحره در واشنگتن گفت:
ما از دسترسی ایران به ده‌ها میلیارد دلار جلوگیری کرده ایم. اگر تحریم‌های موازنه می‌شدند، این میلیاردها دلار مثل همیشه برای تمویل جنگجویان نیابتی آنها در لبنان، سوریه و عراق و شبکه‌های مخفی در بحرین، حوثی‌ها در یمن و حماس مصرف می‌شد.
به گفته آقای هوک، ایران مانند گذشته پول ندارد و تطبیق ماموریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آنها خیلی مشکل شده است. این در حال است که امروز نیز ایالات متحده ای امریکا 9 تن از افراد مرتبط با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را در فهرست تحریم ها قرار داد. وزارت خزانه داری امریکا در یک اعلامیه گفته است در بین این افراد لوی دریستیز ایران همراه با یک فرزندش و همچنان رئیس قوای قضاییه این کشور شاملند. و خبر آخر این که تحصن مخالفان سیاسی حکومت پاکستان در اسلام آباد امروز وارد ششمین روز آن شد. بخش مشال رادیو آزادی گزارش می‌دهد که مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت العلمای پاکستان که این تظاهرات را رهبری می‌کند شب گذشته گفته است که همه احزاب اپوزیسیون در این مورد یک موقف مشترک دارند. اکرم خان دورانی یک رهبر دیگر از جمعیت العلماء به خبرنگاران گفته است که رهبران اپوزیسیون در ملاقات با نمایندگان حکومت روی چهار خواستشان از جمله برکناری صدر اعظم عمران خان تاکید کردند. اما در اعلامیه دفتر صدر اعظم گفته شده که عمران خان درخواست مخالفان را در مورد کران رفتن از قدرت نخواهد پذیرفت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 57 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. احضار سفیر افغانستان در پاکستان از سوی استخبارات آن کشور و عکس‌العمل‌هایی که در کابل
برخورد که امرای سفیر شدم به لحاظ عرف دیپلماتیک برخورد نامناسب بود و دولت افغانستان یه عمل تقبیح کرده و مراتب اعتراض صورت اعلامیه اعلان کرده.
حکومت افغانستان از شرکت نمایندگانش در اجلاس چین در مورد صلح افغانستان خبر داد.
ولیس سفیر نن د بکوریا دو په حال کې دی د ګډونوال دالیس په ډیر جامی دی او ټول ته د مندونو وړي.
گزارش را از فیلم بس برانگیز پانی پت هم میشنوید.
مراتوں کی خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس زمین پر.
ایک ہے جہاں پناہ احمد شاہ دانی.
از هشدار جدید ایران در تخطی از توافق هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های جهان هم خواهید شنید.
گامی که از فردا برمی‌داریم بازدهی رو در فردو آغاز می‌کنیم.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماست. این توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. احضار سفیر افغانستان در پاکستان از سوی اداره استخباراتی او کشور عکس العمل های جدی را در کابل در بر داشته. وزارت خارجه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی اقدام خلاف عرف دیپلماتیک دانست و به شدت نکوهش کرد. در این حال مشران و جرگی افغانستان گفته که این موضوع باید با شورای امنیت ملل متحد در میان گذاشته شود. وزارت خارجه افغانستان به روز دوشنبه گفت که شکرالله عاطف مشال سفیر افغانستان در پاکستان از سوی دستگاه استخباراتی پاکستان احضار شده و امرایش رفتار نامناسب صورت گرفته. نسیم شفق جزئیات دارد.
احضار سفیر افغانستان در پاکستان از سوی سازمان استخباراتی آن کشور ISI اقدامی که می تواند روابط دو کشور را بیشتر تیره کند. حالا وزارت خارجه افغانستان این کار پاکستان را مخالف تمام موازین دیپلماتیک می داند و آن را به شدت نکوهش می کند. گران هیواد سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی اما گفت که موضع‌گیری افغانستان در این مسئله در مطابقت با چارچوب های موجود بین المللی خواهد بود.
برخورد که امرای سفیر شد به لحاظ عرف دیپلماتیک برخورد نامناسب بود و دولت افغانستان این عمل تقبیح کرده و مراتب اعتراض خود را طی اعلامیه اعلان کرده و کوشش خواهد کرد که موضع دولت افغانستان موضع قانونی و مطابق با کنوانسیون و تفاهم نامای دیپلماتیک و بین‌المللی باشد.
وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه با پخش اعلامیه گفت که شکرالله عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد از سوی سازمان اطلاعاتی پاکستان احضار شده است. این وزارت تاکید کرده که اعضای ISI با آقای مشعل بدرفتاری و برخورد نادرست کرده، اما در مورد این برخورد و بدرفتاری هنوز توضیح داده نشده است. رادیو آزادی کوشید تا نظر سفارت پاکستان در کابل را نیز در این مورد داشته باشد، اما تلاش‌ها در این مورد به نتیجه نرسید. از سوی هم محمد آصف صدیقی معاون مشران و جرگه افغانستان میگوید که فراخواندن سفیر این کشور در اسلام آباد از سوی سازمان اطلاعاتی پاکستان میتواند روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به گفته آقای صدیقی، حکومت و سیاسیون افغانستان باید در این موضوع موضع جدی و واحد داشته باشند.
خواست ما از حکومت افغانستانی است که این موضوع را به شورای امنیت ملل متحد شریک بکنند و ملت افغانستان به مورد خیلی جدی هستند. تمام سیاسیون افغانستان مشترکاً به خاطر نمایندهشان طریق استخبارات احضار میشن، همصدا بوده باشند و این موضوع را به گوشه گوشه دنیا برساند.
آقای صدیقی میگوید که پاکستان همواره در برابر افغانستان برخورد نادرست و سیاست‌های دوگانه داشته و مرزهای دیپلماتیک را نقض کرده است، اما احضار سفیر این کشور در اسلام آباد از سوی سازمان اطلاعاتی آن کشور، عملی که از سوی وزارت خارجه افغانستان به پیشینه خوانده می شود، بر علاوه دولت افغانستان شهروندان این کشور را نیز خشمگین کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حکومت افغانستان گفته که در نشست افغانها در مورد صلح افغانستان در چین شرکت می کنه. ریاست جمهوری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی در این مورد دیشب با وزیر خارجه چین صحبت تلفنی داشت. تا حال زمان برگزاری نشست چین مشخص نشده، ولی مشاور امنیت ملی افغانستان چند روز پیش گفت که این نشست پس از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات دایر خواهد شد. نسیم شفق جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که فهرست شرکت کنندگان نشست میان افغانها در چین در حال نهایی شدن است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که نامهای نمایندگان حکومت، شورای ملی، فعالان مدنی و آگاهان سیاسی در این لیست درج شده است. آقای مینپال تاکید میکند که این لیست بسیار جامع است.
او
میگوید لیست نزدیک به تکمیل شدن است. این لیست جامع بوده و برای همه قابل قبول خواهد بود. در این لیست نمایندگان حکومت، احزاب، جامعه مدنی و شورای ملی درج شدند. تعداد آن بعداً اعلام خواهد شد. هرچند دواخان مینپال در مورد تاریخ برگزاری نشست میان افغانها در چین چیزی نمیگوید، اما حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته بود که در مورد این نشست پس از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور بحث خواهد شد. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 23 ماه عقرب اعلام شود. این سخنان در حال بیان می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان شام دوشنبه با وانگی وزیر خارجه چین در این مورد صحبت تلفنی کرد. در خبرنامه ارگ در این مورد آمده که دو طرف درباره نشست میان افغانها در پکین گفتگو کردند و وزیر خارجه چین درباره این نشست به رئیس جمهور غنی توضیح داد. در خبرنامه همچنین آمده که آقای غنی و وانگی بر نقش اساسی حکومت و مردم افغانستان در روند صلح تاکید کردند. طالبان از قبل تایید کردند که نمایندگان این گروه در این نشست شرکت خواهند کرد. هرچند تا حالا در مورد برنامه نشست پکینگ جزئیات ارائه نشده، اما برخی منابع معتبر گفتند که این نشست متفاوت‌تر از نشست‌های پیشین خواهد بود. در همین حال عبدالباقی امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک قاصد میگوید که محتوای نشست چین باید زمینه ساز آغاز گفتگوهای بین الافغانی باشد.
چیزی که نشست میشه با موفقیت ببره و یکی آجنداش مشخص باشه و سر موضوعاتی که در آجندا است سر او به صورت منظم بحث صورت بگیره و این بحث هم به این شکل صورت بگیره که تمرکز سر موضع گیری ها نباشه، افرادی به اینجا وجود داشته باشه که بتانه بحث را ملی بکنه.
آقای امین میگوید که دستور کار نشست میان افغان ها در چین باید به گونه تنظیم شود که زمینه را برای کاهش خشونت های جاری در افغانستان فراهم کند. قرار بود که نشست پکینگ در مورد صلح افغانستان به تاریخ 29 و 30 ماه گذشته میلادی برگزار شود، اما به دلیل نامعلوم برای زمان نامشخص به تأخیر افتاد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
افزایش تلفات کودک‌ها در جنگ افغانستان نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشری کشور و سازمان نجات کودک‌ها را برانگیخته. سازمان نجات اطفال یا Save the Children در افغانستان خواهان توقف بیدرنگ کشتار اطفال در جنگ‌ها شده و تأکید کرده که عاملین این کشتارها باید مجازات شوند. در یک اعلامیه این سازمان آمده که از سال 2015 تا 2018 میلادی بیش از 13,000 طفل در افغانستان کشته و زخمی شدند. نظیبه محبوبی جزئیات دارد.
آلتا موگا کوکو استیدا پیکوتا مایستی آلتا جوت راغ لبی بشتو.
تا دو ماه پیش به مکتب می رفت و مشغول بازی های کودکانش بود. مصور که به شفاخانه صلیب سرخ در کابل برای درمان آمده است 6 سال دارد. او ناگزیر است سفر باقی مانده زندگیش را با درد قطع شدن یک پایش ادامه دهد. پایش در یک حمله هوایی نیروهای خارجی در ولایت لوگر قطع شد. اکنون آرزوهای مصور برای آینده تغییر کردند. میگوید دکتر می شود تا کسانی را که دست و پای خود را در جنگ از دست دادند درمان کند.
در طول در سیری وستی دو زنه وقت را وقت دلت ور باشه و در جورش و دو تا کالب جوره تا شرش پی باد بیارش
خارجان و خارجان دفغان نبو جیت تو جیت گخ کشوی وار
نه پخن
نه بنگنه نبو
نه پخن مو بخیب خبرم نشوی وار که در اول کزا او خ قد منده که مو آقا مو نچو لارل دینه
یوسف کودک دیگر است که هنوز زخم‌های بدنش تازه است. گلویش بغض دارد و به سختی می‌شود صدایش را شنید. یوسف 8 ساله با خانواده‌اش از لوگر به کابل می‌آمد که در درگیری طالبان و نیروهای امنیتی زخمی شد. او صحنه‌های این درگیری را مانند کابوس به یاد دارد، اما درد از دست دادن یک پایش بیشتر روح او را می‌آزارد.
دویم درجه که؟
بس همونتر تو جنگ بود ما بخواب که بود لکت آقا جنگ بود ما جنگ بود مرمی را قیمه بخواب بود لکت طالبان توش که جنگ تا کبا چرسید جنگ را ما بخواب بود لکت شو بخواد جورو خواهی جورو نشترون خیلی سیو کمک کن.
به گفته دکتران افزایش جنگ ها افزایش قربانیان کودکان را نیز در پی دارد. روزانه ده ها کودک زخمی به این شفاخانه مراجعه می کنند. در گزارش های ماهای پسین برخ نهادهای بین المللی افغانستان بدترین کشور برای کودکان شمرده شده است. در آخرین مورد هم انفجار ماین کنار جاده دیروز در ولسوالی در قد ولایت تخار 9 کودک دانش آموز را کشت. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید
در این اواخر تلفات کودکان در جنگ ها و در بمب ها بیشتر است. کمیسیون در این راستا جدا نگران است و برای طرفین درگیر جنگ تاکید صدا می کنه که از برنامه هایی که یا کارهای عملی جنگی که تلفات افراد ملکی متصور است بدن جلوگیری
شود. دفتر بین المللی حمایت از کودکان این رویداد را نکوهش کرده و گفته است که عاملان این رویداد باید در مقام پاسخگویی قرار گیرند. در این اعلامیه همچنین آمده که از سال 2015 تا 2018 میلادی بیش از 12,500 کودک در درگیری ها و 600 کودک دیگر در انفجار ماین کنار جاده کشته و زخمی شدند. اما در این اعلامیه شمار کودکان کشته و زخمی شده به گونه جداگانه مشخص نشده است.
با مسائل مربوط به اطفال میمانیم. شنونده عزیز آقچه، از ولسوالی های درجه یک ولایت جوزجان است که با جمعیت حدود 120 هزار نفری در شمال افغانستان موقعیت دارد. پیش از این یکی از شهرهای نسبتاً امن بود، اما ولی در اواخر جنگ و ناامنی ها در این شهر باعث شده تا بسیاری از اطفال در رفتن به مکتب مشکلات زیاد داشته باشند و تا والدین اطفالشان به مکتب نمانند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان به یکی از مکاتب آقچه رفته گزارش تهیه کرده با هم مشنویم.
الیاس یکی از شاگردان مکتب خصوصی خطاب که 7 سال دارد در یک صنف 30 نفری روی یک فرش فرسوده نشسته مصروف رسامی است. او در یک صفحه کتابچش قسمت خانه های ویران، تفنگ و تفنگچه با فضای غبارآلود و سیاه رنگ به تصویر کشیده و در گوشه صفحه دیگر کتابچه خانه های قشنگ با فضای سبز و درخت های زینتی و مسمر دیده می شود که بچه ها و دخترها در آن سرگرم بازی اند. الیاس کوچک که خیلی ها با جرأت هم است، تنها جنگ و صلح را تصویر نکرده بلکه با کلماتی بر روی صفحه کتابچه نوشته است: صلح و دوستی، ما صلح می خواهیم، دیگر جنگ بس است. این شاگرد صنف اول مکتب که از صدای فیر صلاهای سبک و سنگین شبانه در آقچه خسته شده می گوید:
ما صلح می خواهیم، دیگر جنگ بس است. ما از جنگ خسته شده، ما که از روز مکتب می آییم جنگ می شه، می ترسیم دوتن ما یک سر با خلاح شده، ما با آرامی در خانده میتانیم، سر باشه خوب در خانده میتانیم.
شهزاد همسنفی الیاس نیز در گوشی از سنف نشسته با پنسل نیمه تراشیده تلاش میکند تا یک کبوتر سل را رسم کند. وقتی از او پرسیده شود که از چی خوشت میآید میگوید: سل.
ما سل میخواید جنگ نباشه، آگر آرامی خوبه، ما
تنها این کودکان خردسن نیستند که صلح بخواهند و از جنگ خسته شده باشند، بلکه جوانانی هم هستند که در این مکتب درس می‌خوانند و آرزوی صلح را دارند. شهرالله شاگرد صنف 7 لیسه خصوصی خطاب که راجع به صلح یک کار دستی ساخته است می‌گوید: این کار دستی او الگوی باشد برای برقراری صلح در افغانستان.
بخاطر جنگ است، از جنگ خسته شدیم، بخاطر هم ساختیم. ما هر روز جنگ میبینیم، صدای تفنگ نیده گوش ما، از این خاطر یک کار دستی صلح ساختم. خدا کنه صلح بیه، با آرامی ما درس بخوانیم، دیگر جنگ نباشه.
شهرالله که این کار دستی را از چوبک های آیسکریم ساخته است نشان میدهد که یک معلم در صنف مصروف نوشتن درس روی تختی سیاه در فضای صلح است. شماری از استادان مکتب شهر آقچه میگویند که این کودکان هر روز در این شهر جنگ و ناامنی را تجربه میکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ایران گفته گام دیگر برای کاهش تعهدات از توافقنامه استوی سال 2015 با قدرت‌های بزرگ برمی داره. در این رابطه رئیس جمهور حسن روحانی گفته که از فردا 6 نوامبر گازدهی را به سنتریفیوژها در تأسیسات اتمی فوردو آغاز می کنه. سعید سمی عباس جزئیات داره.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز سه‌شنبه 5 نوامبر گفت ایران تزریق گاز یورانیم را به 1044 سنترفیوژ در 6 نوامبر آغاز می کند. نظر به موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ، سنترفیوژهای اتمی ایران باید بدون تزریق گاز بچرخند. از زمان بیرون شدن آمریکا از توافقنامه اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران، این چندمین قدم ایران برای کاهش تعهداتش در این موافقتنامه می باشد. رئیس جمهور آمریکا در ماه می سال 2018 اعلان نمود که این توافقنامه بدترین توافقنامه است که آمریکا در آن امضا گذاشته و از این توافق خارج شده و تحریم‌های نو را علیه ایران جاری ساخت و این جزء برنامه آمریکا برای وارد کردن فشار عظمی علیه ایران می باشد. ایران هم در پاسخ به این تحریم گفته بود اگر تمام طرفهای دخیل در این موافقتنامه به تعهدات خود برنگردند، ایران هم از این تعهدات دوری خواهد کرد. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در این مورد گفت:
گامی که از فردا برمی‌داریم و سازمان انرژی اتمی رو من همین امروز بهش دستور خواهم داد و موظفش می‌کنم، از فردا گازدهی رو در فردو آغاز می‌کنیم.
اما رئیس جمهور ایران راه برگشت را باز گذاشته و اظهار نمود این اقدامات قابل برگشت می باشند.
گام چهارم ما هم مثل سه گام دیگر قابل بازگشته، یعنی هر زمانی اونها برگشتن به تعهدات کامل خودشون، ما هم بر می گردیم به تعهدات کامل خودمون.
نماینده وزارت خارجه آمریکا برای ایران و مشاور ارشد سیاسی این وزارت براین هوک به این اقدامات ایران اشاره نموده روز دوشنبه 4 نوامبر در صحبت با تلویزیون عربی الحره در واشنگتن اظهار داشت: این یک گام در مسیر غلط است. این جزء بازی اخاذی اتمی ایران می باشد، یعنی سعی می کند کشورهای دیگر از آمریکا بخواهند که فشار خود را علیه ایران کاهش بدهد و چنین نشان می دهد که در آن صورت ایران بر می گردد به موافقتنامه، ولی ما این کار را نمی کنیم. آمریکا ایران را متهم می سازد که بزرگترین منبع نارامی در شرق میانه می باشد و سعی دارد که به تمامیت ارضی و استقلال عراق و دیگر کشورهای منطقه ضربه بزند و افزود ایالات متحده آمریکا ایران را به خاطر جنگ‌های نیابتیش در لبنان، سوریه و عراق مجازات کرده و رژیم ایران را از ده‌ها میلیارد دلار محروم ساخته است. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، آفریقایی ها یک ضرب المثل دارن و میگن تا زمانی که شیر خودش توان نوشتن پیدا کنه، هر داستان از جلال شکارچی حکایت میکنه. چرا این مثلا میگم؟ چون فیلم جدید پانی پت که قرار است حدود یک ماه بعد نشر شوه، بحث های زیاده را در رسانه های اجتماعی در بین افغان ها ایجاد کرده. همکارم فرشته نگاه جزئیات در مورد امی فیلم داره.
مراتوں کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر.
ایک ہے جہاں پناہ، احمد شاہ ابدالی.
رویداد معروف تاریخی پانی پت در یک فیلم داستانی هندی. سنجی دت، ستاره معروف سینمای بالیوود، در این فیلم در نقش احمد شاہ ابدالی ظاهر شده است و معرفی کوتاهی از این فیلم سه‌شنبه 5 اکتبر به نمایش گذاشته شد. این فیلم جنگ مشهور پانی پت را به تصویر کشیده که در سال 1761 میلادی اتفاق افتاد. سنجی دت با نشر تصویر از خودش در لباس رزمی در نقش احمد شاہ ابدالی در توییترش نوشته است: هر جایی که سایه می افگند آنجا مرگ نازل می شود.
مور کا تخت اور یہ کوہ نور بڑی مشقت سے پایا جاتا ہے، چیننے سے نہیں ملتا.
با اینکه قرار است فیلم پانی پت در 6 ماه دسامبر امسال در پرده های سینما به نمایش گذاشته شود، این فیلم در میان افغان ها در صفحات اجتماعی بحث برانگیز شده است. برخی از افغان ها در شبکه های اجتماعی ابراز نگرانی کردند که کارگردان آشوتوش گواریکر نقش احمد شاہ ابدالی در واقعه تاریخی پانی پت را در این فیلم تجارتی چگونه به تصویر کشیده است.
اس بار ابدالی کو ایسا سبق سکھاؤ کہ وہ دوبارہ ہندوستان کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ کرے.
سهرا کریمی، رئیس افغان فیلم، نگرانی ها و پیش داوری ها در مورد این فیلم را بیجا خوانده می گوید: باید منتظر ماند تا این فیلم به نمایش گذاشته شود. او همچنان بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
اصلا با هیچ عنوان ما نمیتونیم بگیم شما چرا این فیلم ساختیم و چرا از این دید ساختیم. اون کشورش را، تاریخ کشورش، هر رقم که دلش خواسته بر روی پرده آورده. ما نوعی، ما فیلم ساز، ما حکومتی که مثلا ادعا داریم که شاه ما بوده ایشان، مثلا در یک دوره تاریخی ما بوده، ما چه ورژنی از ایشان مثلا تولید کرد که فیلم هنوز نشو نشده. هر وقت فیلم نشو شد دیدیم باز نکن آدم گپ بزن. حالا شما وقتی بودجه دارین، اینی میده دنیای فیلمسازی اینی نیست. گفتم اگر قصه ها رو خودتان نگین، کسای دیگه هستن که قصه ها رو جور دیگه تعریف میکنن.
آشیتوش گواریکر کارگردان فیلم پانیپت در تویترش نوشته است جنگ پانیپت تاریخ را رقم زد و او افتخار دارد که در این مورد فیلم ساخته است. جنگ مشهور پانیپت رویداد تاریخی مهم و مشترک هند و افغانستان است که بر اساس متون تاریخی در این جنگ ده ها هزار نفر کشته شده بودند. جنگ پانیپت به پیروزی احمدشاه عبدالی انجامیده بود. احمدشاه عبدالی یا احمدشاه دورانی متولد سال 1722 میلادی، اساسگذار امپراتوری دورانی و بنیانگذار افغانستان نوین خوانده می شود که در سال 1747 میلادی پس از کشته شدن نادرشاه افشار شاه افغانستان شد.
گزارش بود در مورد فیلم بازبرانگیز پانیپت. ساعت 5:30 است. همکارم آرش همایون با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه چین روی نشست گفتگو کرده که در آن نمایندگان حکومت و طالبان اشتراک داشته باشند. وزارت خارجه مقامات ننگرهار از راه اندازی عملیات جستجو و تلاشی در ولسوالی بتیکوت خبر می دهند. پلیس یونان 41 پناهجو را که اکثریت آنها اتباع افغانستانند در شمال آن کشور پیدا کرده است. تحصن مخالفان سیاسی حکومت پاکستان در اسلام آباد امروز وارد ششمین روز آن شد. ایران میگوید اقدامات تازه را به خاطر کاهش بیشتر تعهدات از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان اتخاذ خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا 9 تن از افراد مرتبط با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا و نماینده خاص این کشور برای ایران میگوید از دسترسی ایران به میلیاردها دلار جلوگیری شده است. و ایالات متحده آمریکا پروسه رسمی خارج شدن از توافقنامه پاریس در مورد اقلیم جهان را آغاز کرده است.
قبل از اینکه برنامه زن و زندگی با مربای مارش بشنوین، حمید حکیمی با چند خبر ورزشی با شماست.
مسابقات یک روزه میان تیم‌های کرکت و وست‌اندیز برگزار می‌شود. پیش از برگزاری این مسابقه دیروز دوشنبه تیم کرکت افغانستان در بازی تمریناتی تیم وست‌اندیز را با تفاوت 4 ویکت شکست داد. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که قرعه بازی به نام تیم کرکت وست‌اندیز برآمد که این تیم در 38.5 اور تمام بازیکنانش را از دست داد و 156 امتیاز به دست آورد و برای تیم افغانستان 157 امتیاز هدف تعیین کرد. پس از آن تیم کرکت افغانستان در 34.8 اور و با از دست دادن 6 ویکت هدف تعیین شده را تکمیل کرد و بازی را برد. مسابقات تیم‌های فوتبال بانوان به هدف انتخاب تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان آغاز شد. مسئولان فوتبال بانوان افغانستان میگویند که این مسابقات میان تیم‌های فوتبال بانوان ولایت‌های کابل، پروان، بامیان، بلخ، سرپل، غور و هرات برگزار شده است و در مرحله نهایی تیم ملی فوتبال بانوان انتخاب می‌شود. آرزو رحیمی مسئول فوتبال بانوان بر رادیو آزادی میگوید این مسابقات امروز سه‌شنبه آغاز شده و برای 10 روز ادامه خواهد داشت. 12 تن از اعضای تیم ملی بدمنتون افغانستان به هدف اشتراک در مسابقات جهانی بدمنتون عازم پاکستان شدند. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که مسابقات جهانی بدمنتون با میزبانی پاکستان از تاریخ 7 نوامبر تا 10 نوامبر در شهر اسلام آباد برگزار می‌شود. در این مسابقات بازیکنان بدمنتون 3 کشور به شمول افغانستان اشتراک می‌کنند.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز، در این برنامه بر یکی از مسائل بظاهر عادی در زندگی دختران اما در حقیقت موضوعی که سبب خودخوری دختران و زنان و تحمیل شکنجه ها بر روح و روان آنان می گردد مکسی می کنیم. آیا می دانید شنیدن این حرف ها که پسر تکیگاه والدین و دختر مال مردم است، از آوان کودکی تا جوانی و نوجوانی بر دختران چی تأثیری می گذارد؟ چی صدمه های را در حال و آینده ایشان به جا می گذارد؟
زندگی سرم برد خورد، خم آمدم پیش خود، چواه ششتیم خم نبردم، گلون میپر میشم میگم سر
چندین مراتب مرفت ما باید خدا بکشم.
اولا که ما یک جامعه سالم نمیداشته باشه، زنها بعد از این به حیث موجودات سالم وجود ندارن. به حیث موجود...
همکارم عفیفه ساکب گزارش را در همین باره آماده ساخته است. همچنان بعد از آن در رابطه با موضوع مصاحبه ای را از بعد اجتماعی آن با یکی از آگاهان امور خواهید شنید.
خیلی از پدرها و مادرها وقت حرف از جنسیت فرزندشان میشه بی‌تعارف میگن، فرق نمیکنه، هر چی خدا بخواه. اما از ته دل بیشترشان هنوز پسر را بر دختر ترجیح میدن، ترجیحی که در دراز مدت منشأ تبعیض‌های ناخواسته و آزاردهنده میشه. یکی از این نوع تبعیض‌ها ویژگی‌های شخصیتی مثبت را به فرزندان پسر خود نسبت میدن و میگن پسر تکیگاه روزگار افتادگی و عصای پیری ماست. اما بر دختر بارها گوش زد میگردد که اونا مال مردم هستند و روز عروسی شده از خانه پدر بر همیشه میرن، از همین رو به درد خانواده پدر نمیخورن. گفته میشه از همین سبب عده زیادی از دختران حرفهایشان را در دل خودشان نگه میدارن، مسائل و مشکلات خود را پنهان میکنن و حتی در حساسترین موارد به مادرشان هم نمیگن، لذا خودشان را در جمعیت بیگانه تنها و گوشه‌گیر میابند. دیوه دختر 19 ساله و از ولایت لغمان میگه از زمانی که دست چپ و راستش را شناخته بارها از والدین و حتی برادرانش شنیده که مال مردم است و او را در خیر و شر خانه و خانواده غرض نیست، نباید نظر بده، نباید در حق برادران شریک شود و امثالی. حال از او بشنوین که گره عقده هایش را چونین میکشایه.
همیشه وقت ای گفم مشنا و مکه تو مال مردم هستی، من یک انسان هستم، با چشم یک انسان سنو مسای کنه، نه با چشم یک مال. خانه که از دیگه سر تو آباد میشه، اما مصرف که سر تو میکنم چرا سر بچه خود نکنم؟ ولی اینا نمیدیدن که من چه قلاقه دارم به درس خواندن، چه خوش دارم به خود یک شخصیت بسازم، زیاد جگرخون میشم که من می ذهنیت احساس میکنم احترام قائل نیستن. وقتی من گپ میزنم مرا میگن تو چوب باش، با وجود از اینکه من در بین فامیل میباشم ولی احساس بسیار تنهایی میکنم.
ما برای تهیه این گزارش با دختران همصحبت بودم که از تبعیض گذاری والدین به نفع پسران خانواده و در مقابل با بیگانه دانستن خودشان به شدت گله‌مند بودند. بعضی گونه رفتارها از سوی والدین و اعضای فامیل با یک نوع احساس حقارت زندگی می‌کردند. اما قابل یادآوری است که زخم بیگانه دانستن آنها در خانه پدر محدود نمانده، زیرا با ازدواج و رفتن به خانه شوهر و خسران صفحه دیگری از این نوع بیگانه زیستن و حس حقارت در خود را تجربه می کنند. با گفته شیما معلم در یکی از کودکستان‌های شهر کابل در حدود 11 سال از ازدواجش می‌گذرد، اما هنوز هم خانواده شوهرش او را به دید بیگانه می‌نگرند. او میگه از این بابت در همه سال‌های زندگی رنج برده و بارها با تلخی گریسته است.
در خانه یک مسئله فامیلی بود، ما نظر خود دادیم، اما زی بر ما گفته شد تو به کارهای زندگی خانه ما غرض نیست، کمی زندگی سرم برد خورد، کم آمدم پیش خود، یعنی شهوا ششتیم خم نبرده، گلون پر میشم میگم سایکو. ما رو تو یک قسم نادیده میگیرن، در کار ما معذر شدیم دیگه، باید حتما به کارشان رسیم، اما در وقت که جایی که باید حداقل ما عزت ما رو بودن ما رو ببینیم از این ما مطالعه مستفید نشدیم.
خانم دیگری که نخواست نام از او برده شود خودش را باشنده ولایت پکتیکا معرفی کرد. با گفته او پیش از 4 پسر به دنیا آمده که هم از او کوچکتر بودند، اما او به خاطر دختر بودنش باید با آنها احترام می‌گذاشت، زیرا آنها پسر و عصای دست والدین بودند. اما او در خانواده با بسیار سختگیری بزرگ شد، زیرا مال مردم بود. حتی او را در سن 11 سالگی به عقد مرد 30 ساله درآوردند. لباس خوب و غذای خوب همیشه مال برادرانش بوده. این خانم میگه بعد از ازدواج در خانه شوهرش نیست دختر بیگانه بود. او از این بابت با مشکلات عصبی و ناراحتی های روحی و روانی درگیر شده و میگه که بارها تصمیم گرفته خودکشی کنه. باقی گپ ها را از خودش بشنوین.
زندگی بسیار بد تلخی را من سفری کردم که ظلم بود، ستم بود، همراه من بسیار گذران و سخت میشد. بالاخره وقتی که من روسی شدم کلگی به چشم بد نظر میکرد. یک بیگانه است که در خانه مادر پدر چی میکرد، کالیج ناز میکنه. چندین مراتب من گفتم ما باید خدا بکشم. هر قدر سر خود فشار می آوردم بازم کسی از من خوش نبود. فعلا تکلیف اصلا فوق العاده است.
درست است که دختران و پسران با رسیدن به بلوغ فکری و جسمی روز با ازدواج خانواده را تشکیل میتن و دختر بعد از ازدواج با داماد و در خانه او باید زیست کنند. این حق است که اسلام و قانون به زن داده و برعکس مکلفیت سرپرستی را به دوش مرد گذاشته. اما برداشت نادرست از این وضعیت که دختر مال مردم و عروس دختر بیگانه است، تبعیض جنسیتی و رفتار تحقیرآمیز و حق تلفانه با جنس زن را از دید شرعی او از اجرالدین اقبال، یکی از نویسندگان و آگاهان مسائل دین، بشنوین.
در یک جامعه که طبقات وجود داشته باشه و فرهنگ اسلام رشد نکرده باشه، این گونه ذهنیت ها وجود داره. در حالی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که پسر نعمت است و دختر لطف خداوند است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که بیرون خانه خودم که میرفت و از سفر میامد، در خانه دختر خود فاطمه زهرا میرفت و دست او را میبوسید. چند میداد که در نظام ما زن اولویت داره. همین ذهنیتی که او را در خانه دیگر میدانه، بیرون میدانه، او را تحقیر بکنیم، توهین بکنیم، این تمام ذهنیت های شرکالود است. بناان باید در جامعه با اساسی احادیث صحیح نبوی برداشت صحیح و درست از دین حقوق زن مطرح شود.
زن و زندگی
قزل ما را که ما دیدیم گفتن مرگم شما خوردم، گلی کویارم ما خوردم، باش باش چی مانده میره.
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد. پوهندوی دکتر زرغونه زیور، استاد پوهندون کابل و ننگرهار که بر محصلان لسانس، ماستری و دکترا را در رشته ادبیات پشتو تدریس میکنه، یکی از زنان است که میگه در خانواده با ذهنیت سالم و دور از تبعیض و بیگانه دانستن دختر و زن پرورش یافته. از این رو توانسته با سرمایه گذاری خانواده بر او دارای شخصیت سالم، مؤثر و با اعتماد به نفس رشد کنه.
در فامیل خود در مقابل بچه و دختر هیچ تو تبعیض خود نداشتن. حتی ما از این فکر میکنم که حتی دخترها رو زیادتر تشویق میکردن در ایسی تحصیل، در ایسی تعلیم تو گپا. این گپ خب بیخی گفته نشده که مال مردم است. حتی که ما ازدواج هم کردیم، از می رفتار و کردار از اونا بر ما همی احساس میشد که اینا علاقه زیاد به ما داشتن. حتی همراه بسیار سپورت در زندگی هم کمک کرد و همی که ما تحصیل خود ادامه دادم نمونه است که اونا همراه ما همکاری کردن.
اما کسانی که دختر را نه با دید یک انسان بلکه شی یا مال مردم می دانند و حتی هنگامی که او در لباس عروسی عزت یک فامیل و یا مادر کودکانشان می شه، آنگاه نیز با او مسئولیت می دهند اما صلاحیت نه، ای که دختر بیگانه است اونا چی دلیل می آرن؟ در این مورد از سکینه، یکی از شهروندان افغان بشنوید.
دخترها که هستن مال مردم هستن. خب ما چی کنیم؟ مقام مسئولیتش را گردن بگیریم. یک چند روز که خانه ماست مثل یک میمان است. بس ابروز که خانه بخت شه هر چی را که خواست شارژ باش پوره میکنه.
بشنویم که دختران با پسران در خانواده هر کدام از چه حقوق برخوردار هستند. محمد عظیم صافی، استاد حقوق در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، با معلومات دهی مورد.
اگر مرد اشرف المخلوق است و دارای حقوق است، همان طور یک دختر هم، یک خانم هم دارای کرامت انسانی و دارای حقوق است. قانون اساسی افغانستان حقوق اساسی ادوار مساویانه تعریف کرده، یعنی هم قشر ذکور و هم قشر اناث. قانون مدنی افغان افغانستان در این مورد خیلی صراحت داره، فصلهای گوناگون در این مورد بحث کردم. کسی که حقوق دختر را چی در خانواده پدرش و چی در خانواده خسرانش تلف میکنه، نقض کننده حقوق تلقی میشه، نقض کننده قانون تلقی میشه.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید. طرز دید متفاوت با پسران خانواده بر دختر و بیگانه دانستن وی در مراحل مختلف زندگی چی صدمه های شخصیتی را برای جنس زن در پی خواهد داشت؟ آیا این زنان و دختران می توانند توانمندی های خاص خودشان را در همه جهات زندگی کسب نمایند؟ برای روشن شدن این پرسش ها توجه کنید به گفت و شنیده که همکارم عفیفه ساکب با استاد ضیاءالحق شمس روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی انجام داده است.
در شروع استاد اگر لطف کنین که چرا چنین ذهنیت پیش مردم بیشتر در خانواده وجود داره که پیش از عروسی دختر مال مردم برش میگن و بعد از عروسی باز دختر مردم؟
در تاریخ زندگی اجتماعی ما چیزی که ما خود ما فکر میکردیم و درست میدانستیم، در امین تجربه‌ای که ما پیش فرض داریم باورهای ما یک قسم شکل میگیره که میتونیم هر قضاوت را در مورد زنا بکنیم. یک قضاوت این است که نه در خانواده پدر عضو اصیل و دائمی دانسته شوه، نه در خانواده شوهر.
وقت دخترها و خانم ها با چنین یک ذهنیت در مقابلشان در خانواده ها زندگی میکنن، چی صدمه های را بر اونا میتونه ایجاد بکنه؟ از چی سهولت ها و حقوق اینا را محروم میسازه؟
اولا که ما یک جامعه سالم نمیداشته باشیم. زنها به حیث موجودات قربانی شده وجود میداشته باشند و نقش هایی را که اینا بازی میکنن ما روش حساب نمیکنیم. مثلا اگر اینا معلمین خوب باشند باور نمیکنیم و این هم یکی از ضرر هایی است که یک جامعه میکنه. وقتی ما به خانم ها نتونیم باور بکنیم، خودشان هم به خود نمیتونن باور کنن. اعتماد به نفس بسیار پایین، اعتماد به افکار خود بسیار کمتر میشه و این کلا فشار اجتماعی هست. آهسته حتی در صدمه های میرسیم که بر فرد خود یک خانم متوجه میباشه
که وقتی نمت یک ذهنیت وجود داره و دخترا را خانما را همیشه با یک دید بیگانه میبینن، پس چی وقت چی زمان اینا را از خود میسازن اعضای خانوادش، چی در خانه خسران و چی در خانه پدرش؟
این خیلی دقیق و علمی است. خود جامعه یک خاصیت داره، خود باز تولید میکنه دوباره همیشه همین فضای اجتماعی. شما که میبینین چند دهه همین وضعیت وجود داره، اما باورهای غلطی که در مورد زنها وجود داره در رفتار نشان داده میشه و از طرف اکثریت جامعه پس تایید میشه، دوباره اونو باز تولید میشه. جامعه ما نسلی باید تغییر بکنه.
چگونه می ذهنیت در خانواده بتانیم که اصلاح بسازیم؟
مهمترین چیزی که در زندگی ما حاکم است باورهای ماست. اینا رو باید تغییر بدیم، از طریق تحصیلات، از طریق آزاد ساختن فضاها و قالب‌های تصامیم، افکار و زندگی کردن. ما باید مجال بدیم تا زنها خود ثابت بکنن. در قدم سوم بر خود خانم‌ها لازم است جرأت داشته باشن، با وجود موانع باید ادامه داده بتانن. و در نهایت نهادهای مشخصی که در این قسمت کار میکنن، از دولت گرفته تا به نهادهای خصوصی، رسانه‌ها، همه در باورسازی، در آزادسازی فرهنگ زندگی مشترک و شخصیت پذیری همدیگر کمک بکنن.
استاد ضیاءالحق شمس روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بود که در رابطه با نگریستن با دید بیگانه به دختر و زن، اضرار آن در زندگی شخصی و اجتماعی زن و راه‌های بیرون رفت از آن صحبت می‌کرد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب آماده کرده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا هفته دیگر، بدرود.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، امیدوار هستیم خوب باشین و مربای مرچ ای هفته را با جان جور نوش جان کنین. از انتخابات خوب باز قصه سرمنگ سگ ساختن. باش امروز نتایج اعلان میشه و باش سبا نتایج اعلان میشه. ای که چی وقت اعلان میشه عقل ما قط نمیته. خدا را شکر که خود کاندید نکده بودیم، اگر نه دلو دلو میشدیم. خب رخ خدا طرف مطالب برنامه دور میتیم. ما را چی به انتخابات؟ در قسمت اول برنامه بخش آشپزی مربای مرچ طرز تهیه یک نوع سوپ به ما و شما یاد میده. بشنوین.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچی هفته با همکاری آشپزباشی رستورانت پاپا پرفکت چکن رستورانت طرز تهیه سوپ سیاست را به شما یاد میدیم که سوپ سیاست چگونه تهیه می شود. خوب دیگه گوش کنین. الا مواد مورد ضرورت: چند درجن انسان به ظاهر سیاست مدار، دیگ سیاست گذاری یک دانه، روغن دروغ با قدر ضرورت، دیگدان دولتداری یک دانه، مساله چالفره و نیرنگ با قدر نرخ روز، ساس اختلاس و دزدی و فساد اداری با قدر ضرورت، ترشی و چتنی عوام فریبی هر قدر که دلکتان خواست، نمک قانون شکنی و بیبندباری به اندازه سوپ سیاست، کروزین شیشاسی های بی نمبر پلید زد گلوله برای انتقال سوپ سیاست چندی نراده. طرز تهیه در قدم اول دیگ سیاست گذاری را بالای دیگدان دولتداری که شاریده و فرسوده شده باشد گذاشته و روغن دروغ را داخل آن بریزید و آتش کینه و نفرت را شعله‌ور ساخته تا روغن دروغ داغ شود. بعد از آن چند درجن انسان و ظاهر سیاست مدار را داخل دیگ سیاست گذاری انداخته و آتش کینه و نفرت را بیشتر شعله‌ور سازید و خوب شور بدهید که با هم مخلوط شده و در روغن دروغ بریان شوند. وقتی که دیدید بریان شدن، مساله چال و فری و نیرنگ را با آن علاوه کنید و باز هم شور بدهید که با هم خوب مخلوط شوند. وقتی دیدید که مخلوط شدن، نمک قانون شکنی و بیبندباری را با آن بریزید که خوب نمکی شده و ترشی و چتنی عوام فریبی را نیز با آن علاوه کرده و سر دیگ را ببندید و برای مدتی آن را آرام بگذارید که کمی مزه‌دار شود. وقتی مزه‌دار شد، ساس اختلاس و دزدی و فساد اداری را نیز بالای آن بریزید و آتش کینه و نفرت را کم کنید تا درست دم بگیرد. وقتی دم گرفت، این سوپ را در کروزین هایی که از قبل آماده کرده اید بار نمایید. سوپ سیاست آماده است. قابل یادآوری است که خوردن این سوپ برای صحت مردم عام خیلی خطرناک است، زیرا این سوپ مخصوص زورمندان و رهبران ظاهر فریب و باطن زشت است.
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه یک دو سه پارچه کوتاه تمثیلی را بشنوین که با چند چیز متفاوت هم رابطه مستقیم داره و هم رابطه غیر مستقیم.
مدیر جیلانی خان، پیشتر دیدمت که دمی راکت خود خنده میکردی. چی گب بود؟ مرام بگو که خنده کنم، کل دندانایت معلوم میشه تو آدم.
او بچه خنده نمیکدم، دانم جینگ مانده بود. میفهمی؟ ایران ماندم که امرای رئیس عمومی ماما چی کنم. عجب آدم است، نه ترش معلوم است نه خشکش.
چرا، چی شده؟
او روز جلسه گرفت و تمام کارمندار را اخطار داد که دیگه غیرحاضری نکنین، اما سباش باز همگی حاضری را امضا کردن و رفتن سر کار شخصشان. وقتی رئیسم میگم که رئیسم چی کنیم، میگه خیر از گمش کو، امروشان گزاره کو، این روزم سر از اونم میمانه تیر میشه.
تو بس چی گفتی؟
ما مکتوبه را بردم سر میزش انداختم، گفتم رئیسم بگی خیتوم امروی مکتوبه و مراجعین امروز و خیر گزاره کو، دیگه چی میکدم؟
جمال جان، با چشت سایکی جوشا چقدر چطلس و عذاب برو دن
برو پشتی جپا نگرد با داره با. من میگم پشتی جپا که بگردی پیر میشی آب با دار.
یک سوال نمی فکرم گشت با چشت.
چی سوال با دار جانه؟
امی او جویچا بالاخره کجا میرن؟
این سوالای سخت از من میکنی، باز آسانش از چرواله.
السلام علیکم رئیسه.
و علیکم السلام. چی کردی او بچه؟ در شرکت خارجی تماس گرفتی که مالا را آماده کنه یا نی؟
بله سب، چیزی که دستور داده بودین همون رقم عمل باشه باید.
آفرین آفرین، برش گفتی یعنی که برای ما مال بدل تولید کنه، باستاپی مال اصلی را بزنه نی؟
بله صاحب گفتم، و رئیس شرکت خارجی گفت که تشویش نکنین، چیزی که فرمایش بدین اما تو براتون تولید میکنیم.
مالا که کلش تولید شد و بسته‌بندی شد، کلش گرفته افغانستان بیا فامیلی یا نی؟
درست است صاحب، راستی رئیس صاحب، خوب شد که یادم آمد، امی رئیس شرکت خارجی که در چین است صاحب، امی گفت که آخر هفته رئیس تو نبگو که چین بیایه و یک میمانی ما ترتیب دادیم دمو باید شرکت کنه.
خوب برش بگو که میایم، اما برم نان حلال تیار کنه. خوب
درست است صاحب، من 100% برش میرسانم صاحب.
برو خدا حافظ که من بسیار کار دارم.
خدا حافظ خدا حافظ. عجب آدمه ای که مال بدل اصل گفته سر مردم مفروشی، ای حرام نیست، باز میگه برای من نان حلال پخته کنی.
شنوندای عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مارج ای هفته یک آهنگ ساختن در وصف رهبران، چشم رهبرا روشن. ای آهنگ با شعر جدید و کمپوز کلاسیک تق و دیم میشه.
مفسدین خوش و خندان شدن، مفسدین میکنن خرد و نوز، رشم خوران فراوان شدن. لا 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 لا. رهبران در کروز این سوار، مردمان در سرت خار و زار، بچه رهبران دیپلمات، بچه مردمان است نگار. لا 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 دلهایتان شده مثل سن. لا 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 لا.
مربای مرچ ما خلا شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما: facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده که باز براتون مربای مرچ تیار میکنیم، شما را به خدا میسپاریم. خدا از تومت ازبی و سیاسی و اخلاقی نگاهتان کند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz.